بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق الخامس فی ان الانسان العقلی شیء واحد مبسوط. در جلسه گذشته عرض کردم که مراد از این انسان عقلی رو هم میتونیم رب و نوع انسان بگیریم که او انسانیست به موجود به وجود عقلی، و هم میتونیم خودمون حساب کنیم در حالی که به درجه عقل رسیده باشیم. ماها وقتی به درجه عقل میرسیم میشیم انسان عقلی، او هم از اول انسان عقلی هست. صدر این بحث رو میشه در مورد انسان عقلی منفصل که همون رب النوعه قرار داد، و بعد ذیلش رو درباره خودمون، و میشه صدر این بحث رو درباره خودمون در حالی که به درجه عقل رسیده باشیم، و ذیلش رو درباره خودمون مطلقا چه به درجه عقل برسیم چه نرسیم به طور مطلق بحث کنیم قرار بدیم. یعنی مطالبی که گفته میشه تقریبا با هر دو سازگاره، عبارت تا به هر دو رو داره. بحثی که ما در اینجا داریم اینه که انسان عقلی موجودیست کامل الذات، و به خاطر کامل بودنش از ترکیب خالیه، از تکثر هم خالیه. یعنی اینطور نیست که برای انجام کارهای مختلف احتیاج به قوای مختلف داشته باشه، و برای اثر گرفتن از قوا هم احتیاج به اعضای مختلف داشته باشه. نه تکثر قوا رو داره و نه ترکیب از اعضا رو، بلکه تمام کارهایی رو که در شأنش هست انجام بده به قوت واحده که همون قوه عقل انجام میده. مثلا حالا به عنوان مثال عرض بکنیم که بعضی مطالبش روشن بشه. فرض کنید که این عالم میشه به امری و اون امر رو انجام میده. ما اگر باشیم با افکارمون عالم میشیم، با جوارحمون انجام میدیم. او عالم میشه و همون عالم شدن هم انجام دادنه، مثل آدم عارفی که به درجه عالی رسیده باشه. اون تا تصور میکنه امری رو اون امر حاصل میشه، تا تصور میکنه که این شیری که روی پردست به صورت شیر بیرونی در بیاد به صورت شیر بیرونی در میاد، دیگه احتیاج نداره که اعضا رو به کار بندازه و فعالیت بدنی داشته باشه. کاری رو با علم رو همه رو با هم توامن انجام میده من قوت واحده، احتیاج نداره که برای این کارهای مختلف تکثر قوا و تکثر اعضا داشته باشه. حالا همین رو شما توسعه بدید در باقی قوا هم همچنین. اگر عقلی شأنش باشه کاری رو انجام بده، چه کار فکری چه کار حرکتی هرچی، او رو به قوت واحده انجام میده، لازم نیست که تکثر قوا و تکثر اعضا داشته باشه. بعد وقتی که همین عقل تنزل میکنه میاد میشه نفس ما، حالا در صورتی که فرض کنید عقل فعال، عقل رب و نوعیه، تنزل که میکنه میشه عقل ما، میشه نفس ما. وقت تکثر پیدا میشه عقلش مجرده، ولی بقیه قوا تمام متعدد و هر کدام عضو مخصوص رو به خودشون اختصاص میدن. تکثر پیش میاد و ترکیب هم حاصل میشه. به محضی که یه مقدار تنزل حاصل میشه از حالت عقلی، این موجود به حالت نفسی تنزل میکنه. اون وقت بعد در تکثر احکامی است که عرض خواهیم کرد. تا اینجا توجه کردید که مطلب رو تفسیر کردم بر عقلی که رب النوع باشه، و بعد تنزلش رو هم تفسیر کردم بر نفس خودمون. که تنزل اون عقله. میتونیم بحث رو اینطوری شروع کنیم، انسانی که به درجه عقلی رسیده باشه کاری به رب و نداشته باشیم، انسانی که به درجه عقلی رسیده باشه این انسان همه کارها رو با همین قوه عقله خودش انجام میده بدون اینکه احتیاج به تکثر قوا و ترکیب اعضا داشته باشه. اگر چه قوای متکثر هم داره ولی دیگه به اونا احتیاجی نداره، رسیده به درجه ای که عرض کردم اون قوا حتی شاید مزاحمش هم باشد، اونا رو باید رها کنه و با عقل خودش هم میبینه هم میشنوه هم لمس میکنه هم تعقل میکنه هم عمل انجام میده، همه کارها رو با عقل خودش انجام میده. چنانچه در عارف مثال زدم، یه مثال نمونش رو دیدید. و اگر تنزل بکنه، اگر تنزل کنه یعنی اگر اون حالت عقلی رو به کار نگیره، بخواد از همین حالت عادی خودش استفاده کنه، برای دیدن احتیاج به چشم داره، برای شنیدن احتیاج به گوش داره، برای راه رفتن دیگه تیل ارزی نداره، باید همینجور معمولی قدم برداره و هاکذا بقیه کارا با قوای مختلف و اعضای مختلف انجام میشه. از توجه شدید عبارت مطلبش اینه، انسان عقلی همه کارها رو به قوت واحده انجام میده و وقتی تنزل کرد تکثر پیدا میکنه. این مطلب ایشونه. این رو دو جور معنا کردید، یکی اینکه اون رب النو که انسان عقلی همه کارها رو به تنهایی انجام میده و قوت واحده، وقتی تنزل کرد یعنی همین نفس ما شد کارها رو با قوا انجام میده. و تفسیر دوم این بود که بگیم انسان عقلی یعنی انسانی که به حد عرفان و عقل رسیده باشه، او کارها رو به قوت واحده انجام میده، وقتی تنزل کرد یعنی آمد حالت عادی پیدا کرد، نخواست از اون بعد عقلی استفاده کنه، خواست از همین حالت عادی استفاده کنه، کارها رو با قوای متعدد انجام میده. توجه کنید عبارت با عرض سازگاره. وقت در مورد انسان عقلی ایشون سه مطلب رو میگه، یکی این که بد و قایتش واحده، دوم این که علت بدش و علت قاییش هم شیء واحده، سوم این که ماهو و لمهوش واحده. این سه مطلب باید توضیح داده بشه. سه تا حکم درباره انسان عقلی میکنه. اولی که انسان عقلی بد و قایتش واحده، بدش عقله، قایتش هم عقله، برخلاف انسان‌های دیگر که به حد عقلی نرسیده. این حدش طبعه، بدش طبعه، قایتش عقله. به بیانی که قبلا هم گفتیم، انسان در ابتدایی که پدید میاد یه صورت معدنی و یه صورت طبیعی، این بدشه، بعد که تکامل پیدا میکنه به درجه عقلی میرسه، اینم قایتشه. پس انسان‌هایی که درجه عقلی نرسن، اینها بد و قایتشون واحد نیست، بدشون طبیعته، قایتشون عقله. اما انسان عقلی بدش عقله، قایتش هم عقله. حالا که انسان عقلی رب و نو باشه، از ابتدایی که خلق شده عقل خلق شده، تا آخرم عقله، انتهاش هم عقله. انسان عقلی که به درجه عقل رسیده باشه، ابتداش عقل منتها عقل حیولانی، انتهاش هم عقل منتها عقل مصطفی. پس توجه میکنید که انسان عقلی بد و غایتش عقله، ولی انسان معمولی از عقلی بودنش صرف نظر بکنیم، نه بدش طبیعت، غایتش عقله. غایت یعنی بله، غایت دو معنا داره، یکی مال عجل هلفل، یکی ما ینتهی الیه هلفل. این ما ینتهی الیه یا مال عجله، این فرق نمی کنه، در اینجا هر دو رو میتونید بگید. البته به نظرم میاد مرحوم سبزواری مال عجلهی قرار داده. این مال عجلهی یعنی کاری که شما انجام میدید تا فلان اثر برش مترتب بشه، این اثر رو میگیم غایت. یه وقت نه، این فعل بالاخره آخر سر منتهی به اون نقطه میشه، اون نقطه رو میگید غایت. در عقل هر دوش همینه، آفریده شده تا عقل باشه، این مال عجلهی. اگر بذارید سیر تکاملیش انجام بده در صورتی که قادر بر سیر باشه، مثل نفوس ما، بالاخره آخر سر به عقل میرسه، عقل مستفاد میشه، پس قایتش هم عقله. قایت رو در اینجا به معنای مال عجله بگیرید، به معنای ماینتهی بگیرید، هر دوش درسته، هم مال عجلهش عقله، هم ماینتهی الهش عقله. اگه نمیشه که یه موجوده تمام فعلیت داره قایت باشه، حرکت نمی کنه، ولی قایت چه داره که؟ هر موجودی فاعل و قایت داره، هر موجودی که فاعل داشته باشه قایت هم داره. ممکنه ماده نداشته باشه، ممکنه صورت قایتشون هم خداوند باشه، خداوند موجود عقلی. پس بازم بد و قایتش یکی، یعنی هر دو عقل. اگر قایت رو خدا بگیرید، قایت هم عقله، چون خدا وجود عقلیه، وجود عقلیه، وجود عقلی، وجود عقلی با عقل فرق داره. خدا وجود عقلی است و لذا تعقل میکنه، لذا تعقل میکنه. خدا احساس نداره، تخیل نداره، اینا ضعف ادراکن. خدا تعقل داره، منتها درجه عقلی عالی. عقلها هم خودشون متفاوتن. اونی که بی نهایت عقل خداست، عقل نور، یعنی نور مدرک، مدرکی که هیچی مانع درکش نیست. خدا اینطوریه دیگه، درکش هم ثابته، کلی ثابته، زوال نداره، درک ما زوال داره. ما وقتی چیزی رو احساس میکنیم، اون چیز از پیشمون بردارن ببرن، دیگه درک نمیکنیم، احساس نمیکنیم، زوال داره. اما تعقل زوال نداره. خود ما مگه تعقل کنیم؟ تعقلمون زوال نداره. یعنی چیزی رو که تعقل میکنید، بر فرض اون چیزم عوض بشه، صورت عقلی شما عوض نمیشه. در عقل چی؟ الان ما همینه داریم میگیم، شما میگید لازم میاد، ما اصلا میگیم همینطور باید باشه. بعد اوقایت یکیه، شما فهمید مشکلش اینه که لازم میاد که بعد اوقایت یکی باشه. عرض میکنم بعد اوقایت یکیه، باید اینطور باشه. بله، اونجایی که سیر میکنه بعدش عقله، انتهاش هم عقله، منتها بعدش عقله پایینتر، انتهاش عقل بالاتر. اونجایی که سیر نمیکنه بعد اوقایتش عقله، اصلا بعد اوقایت عقله، یعنی سیرم نکرده. در این یکی ابتداش وجود عقلانیست، انتهاش هم وجود عقلانیست. حالا قایتش یعنی مال عجله الفعل یا ما ینتهی الهی الفعل، هر دوش عقله. مال عجلهی رو خدا بگیرید، بازم اون عقله. ما ینتهی الهی رم، البته ما ینتهی الهی از نظر عبارتی در مورد عقله که مجرد مهده صدق نمی کنه، چون اون انتها و ابتدا نداره، یعنی سیر اصلا نداره. حالا اگر سیری بود در مثل ماها، ما ینتهی مطرحه، اگر سیر نبود مال عجله مطرحه. این عقل آفریده شده، قایتش هم خداست، خدا یه وجود عقلیه، اینا وجود عقلیه. پس بعد اون قایت یکی، یعنی هر دو عقلن، نه یکی شخصی ها، یکی سنخی. اونی که به درجه انسانی برسه بله، ولی آیا این صورت معدنی که به اون نطفه افاده میشه، این صورت انسانه یا انسان نیست؟ بله، اون اگر شما اون رو ابتدا بگیرید همینه، ولی وقتی انسان عقلی شد اون چی؟ اگر انسان بود ابتدایش طبیعت، انتهایش عقل. اگر انسان بود، اگر انسان عقلی بود، بس ما در انسان عقلیه، اگر انسان عقلی بود ابتدا و انتهایش عقل. یعنی قید عقلی میزنیم، یه وقت انسان رو بحث میکنیم، یه وقت انسان عقلی رو بحث میکنیم. الان بحثمون در انسان عقلیه. میگیم انسان عقلی یعنی اونی که به درجه عقل رسیده، این ابتدا و انتهاش عقله، ابتدا و غایتش عقله. برخلاف انسان، نه برخلاف انسان عقلی، برخلاف انسان که این ابتداش طبیعت، انتهاش عقل. اگر بحث در انسان عقلی ببری، چه انسان عقلی رب و نو باشه، چه انسان عقلی همین موجوده باشه که درجه عقل رسیده، در هر دو ابتدا عقل، انتها عقل. اما اگر بحث در مطلق انسان بود، نه ابتدا طبع، انتها عقل. بله، یعنی اصلا کار به عقلی نداریم، ما خود انسان رو مراجعه میکنیم، از همون ابتداش تا انتهاش. یعنی افعال با ذات یکی میشه دیگه، کسی که ذاتش عقلی شده باشه فعلش هم عقلی میشه. شما فهمیدین تصور تعقل میکنه، وقتی به درجه عقل رسید تعقل هم میکنه، فعل عقلی پیدا میکنه. نه نه اون نیست، ایشون بعد او قایت رو میگه، بعد او قایت که ربطی به تصور نداره. بله، انسان عقلی در صورتی که ماها باشیم همینه دیگه، یعنی کسی که به درجه عقل رسیده باشه، حالا عارف شده باشه یا به قول فلاسفه فیلسوف شده باشه، چون فلاسفه معتقدن که فیلسوف هم به درجه عقلی رسیده، عرفا میگن فلاسفه به درجه عقل نرسیدند، ولی خود فلاسفه معتقدن که ما رسیدیم. این مطلب اول بود که بد و غایت شخص انسان عقلی یکیه. مطلب دوم که علت بد و علت تمامیه، یعنی علت فاعلیه و علت غاییه هم یک چیزه، علت فاعلیه و غاییه این شیء هم یک چیزه. علت حالا فرض میکنیم که عقل منفصل رو که همون رب و نو باشه، اون رو انسان عقلی میگیریم. ببینیم علت فاعلی و علت غایی شکیه. علت فاعلی او خداست، علت غاییش هم خداست، او رو خدا ساخته و او هم تمام توجهش به خداست، از غایتش خداست. روشن دیگه، علت فاعلی علت غایی شکیه. برخلاف مثلا موجودات مادی، موجودات مادی علت بدشون با علت غاییشون فرق میکنه. مثلا فرض کنید که این تخت رو من ساختم، علت فاعلیش منم، علت غاییش جلوس خود من، استراحت خود من یا استراحت دیگرانه، که استراحت خود من با خود من فرق میکنه. علت فاعلی با علت غایی متفاوته. یا در موجودات طبیعی، علت پیدایش انسان عبارت هست از خدا به علاوه آمادگی ماده، چون ما موجود مادی هستیم، آمادگی ماده هم در پیدایش ما نقش داره. اگر ماده آماده نباشه، فیض خدا که همیشه هست، بشر وجود نمیگیره. این علت بدعه. اما علت غایی رسیدن به درجه عقله، یا بگید علت غایی خداست، علت غایی رسیدن به درجه عقله. پس میبینید که علت فاعلی با علت غایی فرق کرد. این توضیحی بود در مورد اینکه انسان عقلی رو ما همون رب و نو بگیریم، که دیدید علت فاعلیش خدا شد، علت غاییش هم خدا شد. حالا اگه بیم انسان عقلی رو عبارت از خودمون بگیریم، در حالی که به درجه عقلی رسیده باشیم، علت فاعلی این انسان در این درجه عقل فعاله، یا بگید رب و نوه، چون معتقدن که با عقل فعال ما خارج میشیم من القوت الى الفعل، یعنی انسان عقلی به ما خوب عقلی جز با عقل فعال درست میشه. بله قبلش یه چیزای دیگه دخالت داشته، ولی اون دیگه انسان عقلی نمیساخته، اینجا اون انسان میساخته. این انسان عقلی به ما خوب عقلی جز با عقل فعال درست میشه. خب پس علت وقته، یعنی علت فاعلیه انسان عقلی به ما خوب انسان عقلی عقل فعاله، علت غاییش هم اوست. این تمام زحمتشو میکشه تا ملکه اتصال به عقل فعال رو پیدا کنه و بشه عقل فعال، در حد او قرار بگیره و تمام ثمر معقول او رو واجد بشه. پس علت غاییش هم اونه. البته علت غایی همه خداست، ولی خب برای علت غایی ابتدایی رو مثلا ملاحظه میکنیم. پس توجه کردید که علت فاعلی انسان عقلی و علت غاییش یکیست، که انسان عقلی رو عبارت بگیرید از اون زبانو و چه عبارت بگیرید از این انسانی که به درجه عقلی رسیده. مطلب سوم، مطلب سوم این که ماهو و لمحوی انسان عقلی هم یکی است. ماهو یعنی حقیقت، لمحو یعنی مرمو یعنی علت. حقیقت انسان عقلی با مبدعش واحده. این منظور اینه که انسان عقلی به وجود فانی در مبدعشه، انسان عقلی در مبدعش فانیست و موجود است و باقیست به بقای اون مبدع. حالا مثلا فرض کنید که اینو باز پیادش کنیم، هم رو انسان عقلی که رب النوعه، هم رو انسان عقلی که خودمون هستیم که به درجه عقلی هستیم، اما رب النوع این فانی فلاه، مبدعش خداست، فانی در خدا هست، باقی به بقای خدا هم هست. در موقف دهم، آخرین موقفی که در جلد هفت اسفار آمده، عنوانش رو ملاحظه کنید، میگه کلمات تامات کمین عقولند به نظر خودش و علوم الهی از صفت ربوبی هند، ما سوى الله و جز عالم نیستند، اینا باقی به بقاء الله هند و موجود به وجود الله هند. باقی به بقاء الله هند یعنی همین که ماهو و لمحوشون یکیست، یعنی فانی فلاح، یعنی همون دیگه وجود جدا ندارن، حقیقتشون به مبدعشون موجوده. یا به تعبیر دیگر میگیم که این تعبیری که میکنیم بازم در هر دو صادقه، هم در انسان عقلی که رب النوع باشه، هم در انسان عقلی که خودمون باشیم به درجه عقلسته باشیم، میگیم عقل به لحاظ وجود، به لحاظ صفت و به لحاظ فعل متحقق به وجود مبدعشه. در اشارات فصل 19 از نمط 9 خوندیم که انسان متخلق میشه به اخلاق الله تعالی بالحقیقه، متخلق میشه به اخلاق الله اون هم بالحقیقه. اونجا توضیح دادیم موجود میشه به وجود خدا، میبینه به بصر خدا، میشنوه به سمع خدا، که خدا بصر او میشه، گوش او میشه و همچنین که دیگه توضیحاتی که در اونجا داده شده و خودتونم الان در ذهنتون بعضی مسائلش هست مراجعه میکنید در فصل 19 هم از نمط 9 هم. اونجا این مبحث مطرح شده که انسان به درجه ای میرسه که کار خدایی میکنه، یعنی مثلا فرض کنید که مرده رو زنده میکنه، کار خدایی دیگه. یا فرض کنید که غیب رو میبینه، اون وره مانع رو مشاهده میکنه، باطن شخص رو میخونه، اینا به کار خداییه. این در واقع متخلق شده به اخلاق خدا، یعنی به درجه ای رسیده که وجودش وجود خدایی شده، نه خدا شده ها، وجودش وجود خدایی شده، سمعش سمع خدایی شده، بصرش بصر خدایی شده، علمش علم خدایی شده. باهاش من عبارت خود خواجه رو بخونم مطمئن تره. در صفحه 389 از جلد 3 ان العارف اذا انقطع عن نفسه و اتصل بالحق راى كل قدره مستغرقه في قدرته المتعلقه بجميع المقدورات، همه قدرت ها رو مستغرق در قدرت خدا میبینه که اون قدرت خدا متعلق به جميع المقدورات، علم هم همینطور، اراده هم همینطور. بعد میگه بل كل وجود و كل کمال وجود، او رو هم میبینه که فهو صادرون ان فائزون من لدونه. وقت میگه وقتی اینجا رسید سار الحق و هینه ازن بسره الذی بهی یبصر یا یبصر و سمعه الذی بهی یسمع و قدرته الذی بها یفعل و علمه الذی بهی یعلم و وجوده الذی بهی یوجد، که وجودی که این عارف حق وجود این شخص میشه، اون وجودی که این عارف به اون وجود موجود میشه. بعد فصار العارف و این ازن متخلقن به اخلاق الله تعالی بالحقیقه. حالا خودتون مراجعه میکنید، توضیح همین بود که عرض کردم. توجه میکنید که فانی فلاح شدیم، حالا چه اون عقل که رب و نوعه، چه ما وقتی به درجه عرفانی و عقلی برسیم، در هر دو حال فانی فلاح میشیم. وقتی فانی فلاح شدیم، باقی فلاح شدیم، یعنی ماهو و لمهو یکی میشه. حقیقت ما با وجود واجب تعالی، حقیقت ما با وجود واجب تعالی دیگه موجود میشه. ما دیگه موجود نیستیم به وجود جدایی. حالا این حرفایی که گفته شده ما میگیم، نمیفهمیم چی میگیم. عبارت مرحوم سبزواری، ان العقل وجودن و صفتن و فعلا متحققن به وجود مبدعهی ظاهرن بهی فانن فیه باقن به بقائهی لا به ابقائهی، باقن به بقائهی لا به ابقائهی. اینطور نیست که خدا او رو ابقا کند تا یا با یه بقای جدایی باقی بمونه، بلکه به همون بقای خدا باقی بمونه. اما در مورد خودمون هم این توجه داشته باشید که ما وقتی به درجه عقلی رسیدیم، با وجود علت فاعلیمون، مبدأمون که عقل فعاله، متحد میشیم و به وجود او دیگه موجودیم. یادتون هست در فصل اول از نمط هفتم، در اشارات فصل اول از نمط هفتم، اونجایی که استدلال میکرد بر بقای نفس، گفتش که نفس انسانی وقتی به درجه تجرد برسه دیگه از بین نمیره، زیرا باقیست به بقای جواهر عالیه. عبارت ایشون این بود: بل تکون و باقیتن به ما هو مستفید الوجود من الجواهر الباقیه، یعنی به بقای اون جواهر باقیه باقی میمونه. این نفس ناطقه وقتی به درجه عقل رسید، به بقای جواهر عقلی باقی میمونه که دیگه بقایش میشه بقای او، چون فانی میشه در اونها، فانی میشه در اونها و باقی میمونه به بقای اونها، و به همین تعبیریشون ماهو و لمهوش یکی میشه. یعنی حقیقتش در اون مبدع دیگه ذوب میشه، فانی میشه. اینم دیگه توضیح این مطلب، بیشتر از اینم دیگه واردش نمیشیم، بیشتر از اینم نمیشه توضیحش داد. مسئله عقیده، مسئله سنگینیه، این باید به جای خودش حل بشه. این یه بحث عرفانیه و تا متحقق نشه آدم باور نمی کنه. با مثال و توضیحات و نمونه نشون دادن ها یه مقداری مشکل حل میشه، که من یه مقدار نمونهش هم نشون دادم که عارف مثلا میتونه کارای خدایی بکنه، متخلق به اخلاق الله بشه. همین اندازه، بیش از این نمیشه صحبت کرد. دیگه بقیهش مربوط به شهوده. الاشراق الخامسی ان الانسان العقلی شیء واحد مبسوط. انسان عقلی یک شیء منتها مبسوطه. مبسوط یعنی پهنه، یعنی وسعت داره، سعه وجودی داره. با همین وجود واحد همه کارهایی رو که وجودهای متعدد انجام میدادن انجام میده. و ذالک لانه کامل الذات. علت این که واحد مبسوط است اینه که کامل الذاته. موجودی که ناقص باشه باید هی با ذم زمینه نقصش رو برطرف کرد. این فلان کارو نمیتونه انجام بده، خب یه قوه بهش میدیم که اون کارو انجام بده. فلان کار دیگر هم نمیتونه انجام بده، قوه دوم بهش میدیم اون کارو انجام میده. هاکذا اون رو مجمع قوا میکنیم تا با هر قوه بتونه کاری انجام بده. اما یه کامل الذات بود، احتیاج به این زمینه ها نداره، با همون وجه کاملش همه کارا رو انجام میده. از کامل الذات بودن دلیل بر بی‌نیازی از قواست. اگر ذاتش کامل نباشه، ذات ناقص میتونه یه کار انجام بده، کارهای دیگر رو باید به وسیله قوا انجام بده، لذا میشه مجموع قوا تا بتونه کارها رو انجام بده. اما اگر ذاتش کامل بود دیگه احتیاج به ابزار نداره. الا تفصیل قوا و ترکیب اعضا در وجود کمالیش احتیاج به تفصیل قوا و ترکیب اعضا نداره. این البقایی در مورد ماها اگر باشه، در مورد ما انسان ها باشه، ناظر به اون حالت بقای ما، یعنی در ابتدای خلقت و در حالات متوسط این توانایی برای ما نیست، بلکه در حال بقا این توانایی برای ما هست. در حال بقا یعنی اون لحظاتی که ما به درجه عقلی رسیدیم تو همین دنیا یا بعد از این که مردیم، که بعد از این که مردیم برای همه هست ولی قبل از مرگ برای بعضی هست. این وجود کمالی بقایی، کمالی که به حد کمال رسیده باشه و این رو هم در مرحله بقا پیدا میکنه، حالا یا در مرحله بقا بعد یا در تو همین دنیا و نوع مردم هم در آخرت. اما اگر ما این انسان عقلی رو عبارت بگیریم از موجود رب النوعی، وجود کمالی بقایی دیگه روشنه که منظور چیه. نه در مرحله بقا، وجود کمالیش باقی موندنیه که این دیگه بقاییه، یعنی باقیه، دائمیه. این وجود کمالی احتیاج به تفصیل قوا و ترکیب اعضا نداره. نوعنیشون در مورد انسان ها وقتی که از بدن مفارقت میکنن و به مرحله بقا وارد میشن این حرفو میزنه که در عالم قیامت همه انسان ها با قوت واحده همه کارا رو میکنن، همونطور که بارها عرض کردم. ایشون میگه با تصور یک مولد میبینید اون مولد پیش انسان حاضر میشه، با تصور یک مولم اون مولم حاضر میشه. یعنی تصور کردن که علمه و ایجاد کردن که فعل، هر دو با یک قوه انجام میگیره. برای همه همینطوره، حتی برای کسانی که کافرن اونام با تصور یک مولمی و یه معذبی اون معذب و مولم رو پیش خودشون حاضر میبینن. پس معلوم میشه که اونجا همه به درجه رسیدن که میتونن بدون تفصیل قوا و بدون ترکیب اعضا کارهای مختلف انجام بدن. لا یحتاج فی وجود کمالی البقایی الا تفصیل قوا و ترکیب اعضا. تفصیل قوا اینه احتیاج به قوای مفصله ندارن، به احتیاج به ترکیب اعضا یعنی اعضای مرکبه ندارن. فما دام کونه امرا عقلیا یکون و یحضر معه جمیع و ماله. مادامی که این موجود امر عقلی است، حالا چه از اول امر عقلی باشد چنانچه در رب النوعه، چه بعدا امر عقلی بشود چنانچه در انسانه، یکون و یحضر معه جمیع و ماله، حاضر می باشد. یکون و یحضر حاضر می باشد با او تمام آن دارایی هایش، تمام صبر علمیه و داراییش پیشش حاضره. احتمالا نظر ایشون از صدر و ذیل با قرائن در میاد که به انسانیست که به درجه عقل برسه، به رب النوع. هرچند حرفاش تطبیق میکنه شاید خیلی توجه به رب النوع نداشته باشه. و یکون و بد اوهو، حالا از اینجا شروع میکنه به بیان اون سه امری که از خارج عرض کردن. و یکون و بد اوهو و قایت اوهو شیئن واحدن، بد و قایت این چنین انسان عقلی یک شیئه، بدش عقل، قایتش عقل، برخلاف انسان در حالی که عقلی نباشد که او بدش طبیعت هست. حکم دوم، و یکون و علت و بدهی علت تمامهی، علت بد یعنی علت فاعلیش هم همون علت تمام یعنی علت قاییشه، علت فاعلی و علت قایی یکیه که اینه مرخوب خارج از کنن. و یکون و ماهو و لمهو فیه امرن واحدن، ماهو و لمهو هم در چنین انسان عقلی امر واحده. اینم باز توضیح دادم، بیشتر از این توضیح نمیدن. ثم اذا نظر، بعد اگر نزول کرد، یعنی تنزل کرد. حالا چه انسان عقلی باشه تنزل بکنه، چه رب النو باشه تنزل بکنه، نفوس ما پیدا بشه، چه خود ما باشیم از اون حالت عقلی در بیام حالت عادی پیدا کنیم. اذا نزل عن مقامه و امتدت ذاته، ذاتش دیگه امتداد پیدا کنه، یه وجود بسیط نباشه، یه وجود ممتد باشه که صدرش عقل باشه، وسطش حیوانیت باشه، یه خورده اون طرفترش نباتیت باشه، زیرش هم طبیعیت باشه، یه همچین موجود وسیعی درست شد. و بسطت مراتبه، مراتبش هم منبسط شد، همیتونه از کردم چهار مرتبه جدا پیدا کرد، یکی حیوانیت انسانیت، یکی حیوانیت، بعدم نباتیت و طبیعیت. اون وقت سارت قواه مختلفتن، اون هم فی موازه، اولا قواش مختلف میشه، ثانیا فی مواضع مختلفه درست میشه، یعنی هم قوای مفصل پیدا میکنه، هم اعضای مرکب پیدا میکنه، که هر کدوم از این اعضا جای یکی از قوا قرار میگیره. لان القصور علت و تکثیر، هرچی که موجود قاصرتر باشه تکثرش بیشتره، هرچی کاملتر باشه وحدتش قوی تره. وقتی شما بخواید که این موجود رو، مثلا فرض کنید همون ملک اجتهاد رو که بارها عرض کردم، بخواد این رو قاصرش کنید، میبینید کسی شد. وقتی بخواد کاملش کنید، یعنی همین رساله رو بخونید، میبینید جمع شد به صورت یه ملک اجتهاد در اومد. پس همیشه شی وقتی که قوی بشه واحد میشه، و وقتی ضعیف بشه متکثر میشه. قصور وجودی باعث تکثر و شدت وجود باعث تعهده، تعهد با الف. فسارت علت و بدعها غیر علت تمامها، در این صورت علت بدع با علت تمام و علت غایی فرق میکنه. علت بدعش با علت فاعلیش با علت قایش فرق میکنه. اینو توضیح دادم، مثلا علت فاعلی انسان یا علت فاعلی طبیعت چیزیه، این موجود علت فاعلی این نفس مثلا چیزیه، علت قایش چیز دیگریه. علت قایش عقل شدنه، ولی علت فاعلیش همون طبیعتیست که این رو ساخته، همون علت مباشرش عرض میکنه، همون وسائل اموریست که این رو ساخته، هرچی هست. لانها ذات و مراتب، ذات و مراتب متفاوته، چون لانها یعنی این بله نفس منظوره دیگه، حالا همونی که تنزل کرده یا به قوا برمیگردونی، چون فرق نمی کنه، قوا هم همون مجموعا میشن نفس. لانها ذات و مراتب متفاوته، بله بله اینم خوبه، به امتدت ذاته، بر به ذاته که در امتدت ذاته برمیگرده. لعنها یعنی اون ذاتی که امتداد پیدا کرده، خوبه به ذات برگردونی، اون ذاتی که امتداد پیدا کرده ذات و مراتب متفاوته است، دارای مراتب و قوای متفاوته، چون دارای مراتب متفاوته علت بد و علت تمامش یکی نمیتونه باشه، علت تمام همشون، علت تمامشون با علت بدشون یکی نمیتونه باشه، باید متفاوت باشه. خب تمام قوا مختلف شدن، الا ان الجمیعن هو نهون واحدن و یقفو اثرن واحدن، مطلب جدیدی که از خارج نگفتن. می فرماد که قوای انسانی با تمام تکثر و تفصیلی که دارن تماما یک کار انجام میدن، اگرچه ظاهرا کارشون مختلفه، ولی اگر بخوام کار اینها رو تحت جامعه ببریم، ببینیم همشون یک کار انجام میدن و همشون یک اثر رو و یک رد رو تعقیب میکنن. قوه قاضیه چه میکنه؟ قوه قاضیه، حالا از پایین شروع میکنیم، قوه قاضیه کارش جذب است و امساک، کارش جذب است و امساک، بقیهش کارهای بعدی دیگه دفع مزاحم و امثال زالکه. قاضی کارش اینه، اولا غذا وارد معده میشه، بعد به وسیله هاضمه حذف میشه، آماده میشه که جذب عضو محتاج به غذا، جذب اون عضو بشه، جذب عضو بشه که محتاج به غذا. بعد از اینکه جذب شد، قوه ماسکه این غذا رو نگه میداره در اون قسمت از عضوی که احتیاج داره و الساق میکنه تا جوش بخوره. این غذای جدید که به صورت مثلا گوشت یا پوست در آمده با اون قسمت از بدنی که احتیاج به غذا داره، بعدم مازاد این غذا به وسیله دافعه دفع میشه. پس در قوه قاضی مرکب است از چهار قوه: هاضمه، جاذبه، ماسکه، دافعه. در تمام اعضا هم این چهار قوه هستن، یعنی همه اعضا وقتی محتاج میشن غذا رو به سمت خودشون جذب میکنن. همشون هم قوه‌ای دارن که غذا رو مدتی پیش خودشون نگه میدارن و هاضم هم هستن، یعنی تغییر تبدیل میدن و بعدم غذا رو نگه میدارن و بعدم مازاد غذا رو که احتیاج ندارن دفع میکنن، صرف میکنن به این قوه قاضی است. قوه قاضی هم تو که توجه کردید کار اصلیش این شد که جذب غذا و حفظ غذا، جذب و حفظ. میان سراغ قوای حیوانیه، حواس. حواس چه میکنه؟ حواس هم جذب میکنه، یکی صورت مبصره رو جذب میکنه، یکی صورت مسموعه رو جذب میکنه، یکی صورت مشمومه رو جذب میکنه و حاکت بقیه، بعدم همه رو حفظ میکنه، بعدم همه رو در یه مخزن حفظ میکنه. پس قوه حاسه ما هم شدن جاذبه و حافظه، اون هم شدن جاذبه و حافظه، یا بگی جاذبه و ماسکه، جاذبه صورت و ماسکه نگهدار صورت. بیام سراغ متخیله. متخیلم هم میتونه، متخیلم مثل محسوسات رو جذب میکنه و بعدم حفظ میکنه، نگه میداره. سراغ عاقلم بیام همینطوره، عاقلم که نفس ناطق است، اون هم میبینید صورت معقوله رو جذب میکنه و بعدم حفظ میکنه. پس همه ی قوای ما تماما جاذبند و ماسک، یا به تعبیر دیگه محضرند و حافظ. محضر یعنی صورتی رو حاضر میکنه، حافظه رو حفظش میکنه. ما این قوه قاضیه رو اصطلاحاً میگیم جاذب و ماسک. این اصطلاح جاذب و ماسک رو ما در قوه قاضیه به کار میبریم، ولی میتونیم در قوای حسیه نیز به کار ببریم، بگیم قوای حسیه ما هم جاذبند و ماسک. محضر و حافظ قوای در ادراکات به کار میبریم، اصطلاح محضر و حافظ رو بگیم این قوای حاسه ما صورت رو حاضر میکنه و حفظش هم میکنه. میتونیم همین اصطلاحی رو که در مدرکات به کار میبریم در قوه قاضیه به کار ببریم، بگیم اون محضر غذا و حافظ غذا است، متعلقا فرق میکنه. اون محضر است و حافظ، محضر غذا و حافظ غذا، اما مدرکات محضر صورت و حافظ صورت. یا بگید که قوای قاضیه جاذب ماسک غذا، قوای حاسه جاذب و ماسک صورت. میبینید که اصطلاحی رو که در قاضیه به کار می‌بردیم میتونیم در مدرکه به کار ببریم، و به عکس اصطلاحی که در مدرکه داشتیم میتونیم در قاضیه به کار ببریم. چرا؟ چون اینا همشون کارشون واحده، همه کارشون از این دوتا بیرون نیست. حافظ جاذب و حافظ، مثلا جاذب و ماسک، محضر و حافظ، فرق نمی‌کنه. از کار همشون یکیه در این تفصیلی که دارن. پس بعد از این که انسان عقلی تنزل کرد و ذاتش منبسط شد و امتداد پیدا کرد و از قوای متعدد تشکیل شد، این مطلب باز هست که همه ی قواش یک کار انجام میدن. بازم وحدت رو ما یه جوری درش لحاظ میکنیم، نتونستیم خود این ذات رو واحد کنیم، متفرقش کردیم، به قوای متعدد تقسیمش کردیم، ولی بازم به یه صورت وحدت رو درست کردیم. لااقل در فعلشون وحدت دارن، همگی کارشون کار واحده، یعنی جذب و حفظ یا جذب و امساک. الا ان الجميع ينهو نهما واحدا و یخفو اثر الواحدا. ولی همه این قوا به یک سمت قصد، یعنی یقصدو مقصد واحدی رو، و یکفو یعنی یتبع و اثر الواحدا، یعنی یک اثر رو، یک نشانه رو، یک ذات رو، یک اثر رو تعقیب میکنن. همشون یک مقصد رو قصد میکنن. توضیح میده این یکی رو عرض کردم، یعنی همشون جاذبند و حافظ، یا همشون جاذبند و ممسک. حالا اینو میخواد توضیح بده. فلقادی علا درجات ها، همچنین حادثه علا درجات ها، و المتخیله و المتفکره کله ها، که انها یفعل و فعلا واحدن متفاوته، نه همشون یه فعل انجام میدن، که انها یفعل و فعلا واحدن، چون متعلقاشون فرق میکنه. واحدن منتها متفاوته، تل مراتب، مراتبش متفاوته. اون که قضا رو جذب میکنه در مرتبه پایین تره، اون که صورت حسیه رو درش میکنه در مرتبه متوسطه، اونی که صورت عقلیه رو درش میکنه در مرتبه عالیه. مراتب مختلفه. فکما، این کما ادلش نمیاد تو عبارت. اون نسخه قدیم رو هم نگاه کردم، اونم همینطور بود. بعد از فکما یه فکذالک هم باید بیاد پای سرش، این نمیاد. فکما این که قاضی جذب میکنه از قضاها، ممکنه نسخه قدیم دست نویس پیدا کنیم که اون کذالکش رو داشته باشه. اون نسخه که دوتا نسخه که در اختیار ماست هر داشت همینه، کذالکش نیمده. کما این که قاضی جذب میکند قضا را، و تمسک و بها، و نگهش میداره. دوتا کار، یکی جذب میکنه، یکی نگه میداره. بله؟ کدام آوره؟ بله، این فکر کردم که الان نگیم واب زایده، اصلا وکردار رو بکنیم کذالک. کما ان القاضی یجذب القضا و تمسک بها، کذالک الزائغه یبطل المتهمه تا آخر. این البته اگه اینطور بکنیم درسته، ولی نسخه اینه. تصحیح نظری بنده همین بود که این کذا رو کذالکش بکنیم. اما خب مطمئن نیستیم، شاید واقعا مصنف کذا نوشته باشه، مصنف وکذا نوشته باشه، چون نسخه که در اختیار نداریم. اگر کذالکش بکنید مشکلی نداره، فقط مشکلش اینه که ممکنه نسخه اینطور نباشه. وابش هم حذف کنید خوبه، بعد بازم میشه. همونطور که قاضی جذب میکند قضا را و امساک میکند قضا را، حالا به خاطر اینکه تصحیح نظری کرده باشیم، فرمایش شما را عمل کرده باشیم، وابش رو نمیخونیم. کذا زائده هم بلع میکند متعومات رو و نگه میدارد. شامه هم دیگه نگه میدارد و نمیگه، نگه میدارد و نمیگه، آخر سر میگه همه اینا نگه میدارن. تیکه تیکه جذبشون رو میگه، دونه دونه جذبشون رو میگه، ولی با اون آخر که میرسه حفظشون رو بشاره میکنه. و کذا زائده بلع میکند متعومات رو، این نوع جذبه. شامه جلب میکند روایه رو، باطره و سامعه یعخوزان صبر الاسوات و الانوار رو، که همه جذب میکنن. متخیله یحضر و اندها مسل المحسوسات، که بازم جذبه. در ناطقه که میرسه حفظ و میگه، و ناطقه به حرکات فکریش یحصل و تصورات و علوم را و یحفظها، حفظم میکنه. بعد میبینه ناطقه رو گفت حافظه، بقیه رو نگفت حافظه، لذا برمیگرده میگه ولی کل من هذه القوى التي قبل الناطقه ایضا حفظان. تمام قوایی که قبل از ناطقه گفتیم اونام حفظ دارن، ما فقط جذبشون رو گفتیم. ما در قاضی جذب و حفظ و هر دو رو گفتیم، جذب و امساک رو گفتیم. به ذائقه که رسیدیم دیگه جذب رو گفتیم، حفظ رو نگفتیم. در ناطقه حفظ رو اضافه کردیم، حالا میگیم لکل من هذه القوایی که قبل از ناطقه ذکر شد، اونها هم ایضا حفظون، حفظ میکنن لما تحضره، زبس میکنن لما تجلبه، امساک میکنن لما یجذبه. شما اسمشو حفظ بذارید اب نداره، اسمشو زبس بذارید اب نداره، اسمشو امساک هم بذارید اب نداره. در قاضی هم همینطور، در قاضی اصطلاح امساک به کار میره که قاضی امساک میکنه، در اینها اصطلاح زبط و حفظ به کار میره. شما میتونید نه اینا رو جابجا کنید، در قاضی اصطلاح زبط رو به کار ببرید، اصطلاح حفظ رو به کار ببرید، در مدرکه اصطلاح امساک رو به کار ببرید، هیچ عیبی نداره. کلون به حسبهی و حالهی، منتها جذب و حفظ در هر یک به حسب خودشه، به حسب حال خودشه. اینطور نیست که جذب عاقله با جذب قاضی یکی باشه، بالاخره با هم تفاوت داره. کل نفس ماها سائق و شهید. خب این کل نفس ماها سائقون و شهید، یعنی هر انسانی سائقی دارد که از پشت او را میراند و شهید و شاهدی دارد که بر کارهای او آگاه است و بعدن هم شهادت میده که این انسان چه کرده. ایشون برداشتی که از این آیه میکنه اینه که هر یک از این قوا دارای سائقند، یعنی جاذب، و شهید یعنی حافظ. هر یک از اینها سائقی دارن که جد میکنه خواسته هاشون را، و شهیدی دارن که نگه میداره و شهادت میده که این خواسته های شما در اختیارشون میذاره. این برداشت دوری از آیه، حالا دیگه ایشون برداشت کرده دیگه. و هاشدا همه ی قباد سائق و شهیدشون دوتاست، جداست، سائق و شهیدشون جداست، تا میرسیم به عقل فعال که سائق و شهید میشه یکی، یعنی همون علت فاعلی میشه علت غایی، همون علت فاعلی میشه علت غایی. وقتی ما به درجه عقل فعال رسیدیم، این عقل فعال علت فاعلی ما بود، صبر را به ما میداد، ما به توسط دادن صبر او شدیم انسان عقلی. غایتمون هم همونه، یعنی فاعلمون برای این که انسان عقلی بشیم اوست، غایتمون هم باز اوست. پس سائق و شهید اونجا یکی میشه، فاعل و غایت یکی میشه. از سائق و شهید به معنی فاعل و غایت هم میتونید بگیرید. هاکذا یعنی همینطور، هر قوه سائقی دارد، شهیدی دارد، سائقش که علت فاعلی است جداست، شهیدش که علت غایی است جداست، تا میرسیم به عقل فعال که فیتعد و فیه کل سائق و شهید، یعنی یتعد و فاعل و غایت. فاعل و غایت یکی میشه، عقل فعال هم میشه فاعل انسان عقلی، هم میشه غایت انسان عقلی، فاعل انسان عقلی و ما هو عقلی. خب این فن نفس الانسانیه یه خود توضیح داره، نمیتونم بخونمش، میمونه برای جلسه بعدیش. الحمدلله.